سلام و برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر گزارش‌های خبری این ساعت از تازه‌ترین تحولات در قندوز به شما خواهیم گفت. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور می‌کنیم و در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی هوای تازه و زن و زندگی جای دارند. اما پیش از همه بیایید تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از ویدا برکی بشنویم.
سلام. در نخست سرخط خبرها، قمندانی امنی کابل میگوید که در درگیری در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل هر چهار مهاجم مسلح از پا درآورده شدند. مقامات امنیتی قندوز میگویند که چوک شهر قندوز را از کنترل طالبان دوباره بیرون ساختند و انفجار سه موتر بم گذاری شده در عراق بیش از 50 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. تفصیل خبرها، قمندانی امنی کابل میگوید درگیری در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل با از پا درآوردن چهار مهاجم مسلح صبح امروز به پایان رسید. عبدالله کریمی، سخنگوی این قمندانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 7 تن از نیروهای افغان زخم برداشتند.
4 مهاجم کشته شده و 7 نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، صاحب تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. صاحب سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس صاحب را انسداد میکنه، افراد ملکی را از صاحب بیرون ساختند و صاحب که امن از افراد ملکی تخلیه شد. نیمه شب عملیات آغاز شد.
شب گذشته حوالی ساعت 8 انفجار بالای خانه محمد نعیم بلوچ، والی پیشین هلمند، در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل صورت گرفت و سپس مهاجمان مسلح در نزدیکی یک ساختمان جا گرفته و به درگیری پرداختند. این درگیری پس از 10 ساعت به پایان رسید. مقامات امنیتی قندوز میگویند که ساعت قبل چوک شهر قندوز را دوباره از کنترل طالبان مسلح بیرون کردند. سید سرور حسینی، سخنگوی قمندانی امنی این ولایت، دقایق قبل این مطلب را به رادیو آزادی ابراز داشت. این در حال است که صبح امروز مقامات قمندانی امنی قندوز گفته بودند که برخی از مناطق را که در شهر قندوز از نزد طالبان مسلح تصرف کرده بودند، شب گذشته دوباره به تصرف طالبان درآمدند. آنان از مناطق چون چوک مرکزی، کاخانه، آزادی واد و کودکوچه نام بردند که به تصرف طالبان در آمده بود. اما آقای حسینی میگوید که به هدف تصرف دوباره این مناطق نیروهای کمکی به ساحه رسیده و عملیات نظامی نیز آغاز شده است. طالبان مسلح تاکنون در این خصوص ابراز نظر نکردند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند که نزدیک به 2000 تن از باشندگان ولایت بغلان برای دفاع از شهر پل خمری، مرکز این ولایت، مسلح شدند. افرادی که دست به چنین اقدام زدند در صحبت با رادیو زادی گفتند که حمایت دولت را نیز با خود دارند. ذبیح‌الله شجاع، سخنگوی قمندانی امنی بغلان، با تایید این خبر میگوید که هدف از خیزش های مردمی آمادگی به هدف حملات احتمالی مخالفین مسلح در این ولایت می باشد. قصر سفید حمله هوایی بر شفاخانه قندوز را یک تراژدی بزرگ خوانده است. در نتیجه بمباران روز شنبه، نیروهای هوایی ائتلاف بر یک شفاخانه در شهر قندوز حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. جاشر نس، سخنگوی قصر سفید، روز گفت آمریکا برای مسئولیت جان غیر نظامیان تا حد امکان احتیاط میکند و گفت که سه تحقیق خاص در مورد این رویداد جریان دارد. از سوی دیگر جنرال جان کمپل، قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که بمباردمان شفاخانه ملکی قندوز بنابر درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 37 پول، 1 یورو 72 افغانی، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 درهم امارات 7 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها. انفجار سه موتر بمبگذاری شده در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. بزرگترین این حمله در یک منطقه شیعه نشین ولایت دیالا رخ داد. پلیس میگوید 32 نفر کشته و 50 تن دیگر زمان زخمی شدند که موتر پر از مواد منفجره در یک سرک تجارتی انفجار کرد. در یک حمله جداگانه دیگر در بازار مزدحم منطقه شیعه نشین الزبیر شهر بصره 10 نفر کشته و 12 تن جراحت برداشتند. و حمله سومی در منطقه حسینیه شهر بغداد رخ داد که در نتیجه آن حداقل 12 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله در نزدیکی شهر بصره را بر عهده گرفته است. یک بزرگ قومی میگوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش 70 تن از اعضای قبایل عرب سنی را در ولایت انبار عراق اعدام کردند. شیخ نعیم الگواد گفت جسد 70 تن از قوم بونیمیر یک روز پس از اختطافشان از شمال شرق شهر رمادی مرکز ولایت انبار در قریه خانیزیر پیدا شدند. او گفت این افراد را به خاطر کشتند که خویشاوندانشان در صفوف نیروهای امنیتی عراق کار می‌کردند. و می‌گوید بعد از اینکه جنگجویان داعش در ماه می امسال کنترل شهر رمادی را به دست گرفتند، او با اعضای خانواده‌اش به منطقه خانیزیر فرار کردند. و خبر اخیر این که ناتو نقض حریم فضایی ترکیه از سوی روسیه را محکوم کرده و آن را خطرناک و غیر مسئولانه خوانده است. انقره میگوید طیاره‌های جنگی ترکیه روز شنبه بعد از نقض حریم هوایی این کشور توسط یک جت جنگی روسیه به پرواز درآمدند. ناتو در یک نشست اضطراری در این مورد همچنان تقاضا کرده که مسکو حملات هوایی علیه گروه اپوزیسیون میانه‌رو سوریه و مردمان ملکی سوریه را توقف دهد. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین گزارش ها.
We have now learned that on October 3rd, Afghan forces advised that they were taking fire from enemy positions.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید بمباران شفاخانه ملکی قندوز به درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی هوای تازه.
من اگر حساب بگیرم از 25 جای زیادتر ما سیوی روان کردیم، هم از طریق ایمیل آدرس، هم از طریق هاردویر که ما خودم برشان بردیم در دفترها. اما تا امروز سوار کرده ماندن
و برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
ما یک دختر جوان آمده بس خانه فرار کرده بود، ما آوردمش در بغل خود جنسیت کردم، بازی را بودیم در ولایت کابل، از اوجا استلام گرفتم.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقامات امنیتی کابل میگویند که 4 مهاجم مسلح را در منطقه دارالامان در غرب کابل از پای درآورده و اکنون وضعیت تحت کنترل است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهیم شنید. اما میریم به قندوز، جایی که اجمل آریان خبرنگار ما از محل این لحظه روی خط تلفن با ماست و از تازه ترین تحول در شهر با خبر میشیم. آقای آریان خوش آمدین به برنامه. لطفا به ما بگویید که وضعیت امنیتی همین لحظه که صحبت میکنیم از چه قرار است؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. سیصد حسینی سخنگوی پلیس قندوز برای رادیو آزادی گفت که از صبح امروز نیروهای دولتی در بخش های قندوز عملیات تصفیه‌ای راندازی نمودند که در نتیجه مناطق چاوک کندوز یعنی مرکز شهر کندوز را هم تصرف کردن و بندر امام صاحب هم تصرف کردن. وی گفت که هم اکنون عملیات در شهر کندوز جریان داره. نامبرده گفت که این عملیات به شکل تدریجی به پیش می رود چون مخالفین مسلح دولت از منازل مسکنی بالای نیروهای دولتی فایر میکنن تا به افراد ملکی آسیبی نرسد.
از وضعیت مردم عادی بیشتر با ما و شنونده ها با معذرت بگو که در چه وضع قرار دارن؟
گفتگویی که با مردم محل داشتیم به اساس منابع مردمی وضعیت در شهر کندوز خیلی بحرانی و وخیم هستند. مردم در حالت رقتبار به سر میبرند. آنان برای رادیو آزادی گفتند که مدت 9 روز میشود که در این ولایت در شهر این ولایت درگیری جریان دارد، هم درگیری زمینی هم بمباردمان هوایی و مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند. به طور عمده گفتند که آبی دسترسی به آب شمدی ندارند، دسترسی به خدمات صحی و شهر کاملا بسته است، حتی بسیاری مردم توانایی اجیره ندارند که اطفال و خانه خود از شهر کندوز به بغلان یا به دیگر مناطق امن منتقل کنند. باشندگان کندوز از حکومت مرکزی میخواهند هر چه زودتر این شهر را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نمایند تا مردم در مناطقشان به زندگی آرام خود ادامه بدهند. چون زمستان هم در پیش رو است، روزهای انگشت‌شمار به فرارسیدن زمستان هم باقی مانده است.
سرپرست ولایت قندوز عبدالله دانشی در گفتگوی تلفنی به ما گفت که سرگرم جمع‌آوری کمک هستند و کوشش میکنن که کمک های فوری به مردم رسانده شود. در این مورد اطلاعی در دست دارین که آیا کمک های اولیه به مردم نیازمند رسانده شده؟
تا اکنون کمک به مردم نیازمند نرسیده، چون در قسمت شهر طالبان مسلح وجود دارند و در بخش اعظم شهر نیروهای دولتی، چون شهر کندوز مبادل به میدان جنگ شده. اما محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنی کندوز برای رادیو آزادی گفت که آنان غذایی را که پخته کردن آماده کردن این را در مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی سن منازل به مردم توزیع کردن و یا در کوچه ها رفتن مردم آمدن در اوجه در توسط سطح یا چیزی که داشتن برایشان غذای پخته را توزیع نمودن.
تشکر از شما اجمل آریان از وضعیت امنیتی و همچنان وضعیت زندگی مردم عادی در شهر کندوز گزارش میداد. اگر در کندوز هستید لطفاً چشم دیدتان را با ما شریک بسازید. اگر تلفن همراه افغان بی سیم دارید لطفاً با ما پیام های کوتاه بفرستید از طریق شماره 818. و اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید از این آدرس با ما پیام بفرستین، facebook.com/azadiar، و همچنان می توانید زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین 0727-4361 و 00-4202-21-12-41-15 شماره های تماس با رادیو آزادی استند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات در
حال بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام. میپردازیم به یک تحول امنیتی مهم دیگر در کابل. مقامات امنیتی شهر میگویند که 4 مهاجم مسلح را در منطقه دارالامان در غرب کابل از پای درآوردند و اکنون وضعیت تحت کنترل است. برای اینکه بیشتر در این مورد بدانیم بیشتر از فریبا واحدی میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده. فریبا جان خوش آمدین به برنامه. تازه ترین جزئیاتی که تا حالا به دستتون رسیده در این مورد از چه قرار است؟
بله سلام به شما و شنونده ها. شهر کابل پس از یک آرامش نسبی یک ماهه شب گذشته بار دیگر شاهد انفجار و درگیری های شدید بود. این درگیری از 8 شب آغاز و تا 6 صبح دقیقاً 10 ساعت میان مهاجمان مسلح و نیروهای افغان جریان داشت و صدای تیراندازی های پراگنده شنیده می شد. علاقمندانی امنی کابل میگه که این درگیری باز با درآوردن 4 مهاجم پایان یافته. عبدالله کریمی سخنگوی قماندانی امنیه به رادیو زدی گفت که در این درگیری 7 تن از نیروهای افغان نیز زخمی شدند.
4 مهاجم کشته شده و 7 نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، ساعت تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. ساعت سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس ساعت انسداد میکنه، افراد ملکی را از ساعت بیرون ساختند و ساعت که امن از افراد ملکی تخلیه شد، نیمه شب عملیات آغاز شد.
مسئولان امنیتی گفتند که ابتدا مواد انفجاری در یک موتر جابجا شده بود در مقابل خانه محمد نعیم بلوچ ولی پیشین هلمند در نزدیک سفارت روسیه در دارالامان کابل این منفجر ساخته شده و سپس مهاجمان مسلح با سنگر گرفتن در خانه ای ولی پیشین هلمند به تیراندازی پرداختند. البته مسئولان امنیتی گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان عملیات تصفیه‌ای را شب هنگام نه بلکه اوایل صبح انجام دادند. اما شاهدان عینی در صحبت با رادیو زدی گفتند که در این رویداد یک کودک نیز زخمی شده. البته باید گفت که مسئولیت حمله دیشب ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا به عهده گرفته و ادعا کرده است که یک مرکز استخبارات در این ساحه هدف قرار داده، اما مسئولان امنیتی ادعای طالبان بی اساس خوانده و میگوید که در این ساحه هیچ گونه مرکز و یا تاسیسات دولتی وجود نداشته. آخرین انفجاری که در کابل صورت گرفت درست اواخر ماه اسد سال جاری بود که یک موتر در ساحه مکرویان چهارم نزدیک کلینیک صحی شینوازاده رخ داده بود که در این رویداد همچنان 12 نفر کشته و 66 نفر دیگر زخمی شدند. بله آقای صدیقی.
بله تشکر از شما فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در مورد تحول امنیتی تازه در کابل گزارش میداد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. و در ادامه این برنامه تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. اکنون باز هم میپردازیم به موضوع در مورد رویداد قندوز. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که بمباران بر شفاخانه ملکی در قندوز به خواست نیروهای افغان صورت گرفته است. جنرال جان کمپل گفت که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده و جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان در مورد این ادعای جنرال کمپل ابراز نظر نکرده و رادیو آزادی هم با تلاش‌های پیام موفق نشد که عکس العمل مقامات این وزارت را به دست بیاره. تفصیل این همه را در این گزارش بشنوید که مقیم نایب پیشکش میکند.
قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان به خبرنگاران گفت بمباران شفاخانه ملکی قندوز بنابر درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. جنرال جان کمبل گفت نیروهای امنیتی افغان خبر دادند که حملات و تیراندازی از سوی دشمن بر آنها جریان دارد و از نیروهای هوایی کمک خواستند. در نتیجه بمباران روز دوشنبه نیروهای هوایی ائتلاف بر یک شفاخانه در شهر قندوز حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. جان کمبل که دیروز در واشنگتن در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت برای من اکنون روشن شد که نیروهای امنیتی افغان در 3 ماه اکتبر گفته بودند که زیر آتش دشمنند و از نیروهای ایالات متحده حمایت خواستند. بعدا از نیروهای هوایی برای از بین بردن جنگجویان طالبان کمک خواسته شد و مردمان ملکی تصادفا کشته شدند. این از گزارش های ابتدایی فرق دارد که گفته شده بود حمله به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی در خطر صورت گرفته است. قبل از این اظهارات دیروز جان کمبل نیروهای مسلح امریکا اعلامیه به نشر رسانده گفته بودند که این حمله هوایی به خاطر که عساکر امریکایی به تهدید مواجه بودند صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان در مورد این ادعای جان کمبل ابراز نظر نکرده و رادیو آزادی هم با تلاش‌های پیهم موفق نشد که عکس العمل مقامات این وزارت را به دست آورد. اما سازمان دکتران بدون سرحد به اظهارات ضد نقیض مقامات آمریکایی اشاره کرده دیروز گفت حقیقت این است که بمب‌ها را نیروهای آمریکایی پرتاب کردند. جنرال جان کمبل در این نشست خبری گفت ایالات متحده آمریکا و افغانستان در مورد حمله قندوز تحقیقات میکنند. او گفت همانطوری که در گزارش ها گفته شده بود، من در مورد این حادثه غمگین هم تحقیقات مکمل را دادم و افغان ها هم چنین تحقیقات را ادعای دادند که این تحقیقات جریان دارد. اگر چنین اشتباهی صورت گرفته باشد، ما آن را میپذیریم و با عاملان آن حساب میکنیم. ما همچنان برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهی اقدام میکنیم. این قمندان نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان از اظهار جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد.
در گزارش دیگر بشنویم که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد حمله بر شفاخانه ملکی قندوز را به شدت محکوم کرده. این در حال است که اداره بین المللی صلیب سرخ میگوید خروج کارکنان صحی از شمال افغانستان وضعیت را خیلی خطرناک ساخته. بیشتر در این مورد از مقیم نائب میشنویم.
در نتیجه بمباردمان روز شنبه نیروهای هوایی ائتلاف بر شفاخانه شهر قندوز، حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد از نیویورک به رادیو آزادی گفته که آنها به خاطر تامین امنیت کارمندانشان فیصله کردند که فعالیت خود را در افغانستان توقف دهند، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. همزمان با این، رایانا شامداسانی سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز از شهر ژنو به خبرگزاری رویترز گفته است: ما حمله بر شفاخانه قندوز را محکوم می‌کنیم. طوری که می‌دانید این یگانه شفاخانه در قندوز بود و در محلی که نیاز شدید به آن دیده می‌شد و خدمات صحی را عرضه می‌نمود. در این میان اداره صلیب سرخ بین‌المللی در مورد وضعیت شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد و میگوید حمله بر شفاخانه در شهر قندوز وضعیت غیر نظامیان را در این منطقه جنگ زده هنوز هم وخیمتر میسازد. ایوان واتسون سخنگوی اداره صلیب سرخ بین المللی به خبرگزاری رویترز گفت وضعیت کنونی در شمال افغانستان شدیداً نگران کننده است. ما پیش از حادثه بمباردمان تلاش میکردیم که دوای بیشتر به آنجا بفرستیم و شمار کارکنان صحی را در آنجا افزایش دهیم، اما اکنون معلومات به دست آوردیم که کارکنان از این منطقه خارج می شوند و برای این اقدامشان دلیل خوبی دارند که بر آنها حمله صورت گرفته است. این یک مسئله کاملا نگران کننده است، زیرا شفاخانه ای که مورد بمباردمان قرار گرفته یگانه مرکز صحی بود که در این منطقه افغانستان فعالیت می کرد. بعد از این در مناطقی که جنگ جریان داشته باشد، مردم عام به خدمت صحی کمتر دسترسی پیدا کرده می توانند. از سوی دیگر عبدالودود پیمان نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان میگوید وضعیت بشری در ولایت قندوز خیلی خراب است. او که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
شهر به طور کلی مردمش متواری و پریشان شدن. ظلم و بربریت را که با تجاوز و چور و چپاول و گرفتن مال مردم و متر مردم و تبلیغات تجاوز به ناموس مردم از هیچ چیزی صرف نکردن و تعداد ضعفا و مردم فقیری که توان بیرون برآمدن نداشتن، گوشه‌های خلوت‌های خانه و تکیه‌های خانه خود پناه گرفت.
آقای پیمان گفت شماری از تاجران ملی برای کمک به مردم قندوز تعهد نمودند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و گزارش از ما قضاوت از شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. فعالان جامعه مدنی افغانستان از باشندگان کشور میخواهند تا به آسیب دیدگان و زخمی شدگان قندوز کمک کنند. دعاتن از فعالان مدنی و ورزشکاران افغان که دیروز در پارک زرنگار شهر کابل گرده هم آمده بودند، برای زخمی های شهر قندوز خون اهدا کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
قندوز شهر خسته از جنگ، شهری که دیریست باشندگانش نفس راحت نکشیدند. گرسنگی و بی‌سرپناهی برای باشندگان این شهر دردی دیگری است. شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان مشمول مرد و زن روز دوشنبه در کابل به همین منظور گرد آمدند تا برای زخمی شدگان رویداد قندوز خون اهدا کنند و پول گرد بیاورند.
اعضای جامعه مدنی و شهروند کابل.
شما در قندوز باشید؟
بله.
برنامه خوندین شروع می‌کنیم.
در کنار فعالان مدنی، شماری از ورزشکاران و باشندگان عام نیز دیده می شوند که آمدند تا برای زخمی شدگان قندوز خون اهدا کنند. آنان برای چند روز در پارک زرنگار خیمه برپا کردند. از باشندگان کشور می‌خواهند تا در این حرکت با آنان همراه شوند و با آسیب دیدگان کندز کمک کنند. فهیم فطرت یکی از فعالان مدنی و برگزار کنندگان این حرکت میگوید آنان تلاش می‌ورزند تا خریطه‌های خون را که مردم اهدا می‌کنند هر چه زودتر به شهر کندز برسانند.
نهادهای مدنی در افغانستان آمدن اینجا و می‌خواهند دادخواهی بکنند برای مردم کندز، به ویژه برای کسایی که بی‌جا شدند، برای کسایی که مجروح شدند در این رویداد و یک مقدار خون جمع‌آوری شود و در کنار خون تلاش می‌کنیم که یک صندوق اعانه را بسازیم و در این صندوق اعانه پول جمع‌آوری شود برای مجروحین و برای آسیب دیده. کناری ازی با آمدیم اینجا که صدای اعتراض بالا بکنیم علیه ستون پنجمی ها در درون نظام. از رهبری حکومت وحدت ملی جدی و مصرانه خواهش میکنیم که به تفاوت باقی نمونن کسایی که سالنگوری کردن، اینا را حکومت باید به محکمه بکشن.
آقای فطرت همچنان از حکومت میخواهد تا آن مقام های امنیتی را که غفلتشان سبب سقوط شهر کندز و جنایت های بشری و کشتار مردم شده شناسایی و مجازات کند. گفته می شود که طالبان پس از تصرف شهر کندز به کشتار باشندگان این شهر پرداختند و قرار گزارش ها جنایت های دیگر بشری را نیز مرتکب شدند. با آنکه شهر کندز اکنون در کنترل دولت است، اما دواخانه ها و مراکز تداوی در این شهر بسته است و فعالان مدنی از وضعیت زخمی شده بیشتر نگرانند. عبدالله موسازه یک تن از فعالان مدنی کندز که به کابل آمده از وضعیت باشندگان این شهر، از کودکان و زنان که شب و روز را در گرسنگی به سر میبرند چنین حکایت میکند.
فعلا هم در شفاخانه ها زخمیان بودند، بنان با کمبود ادویه و کمبود خون مواجه بودند. تقریبا دیروز ما از کندز به کابل آمدیم. اونجا در ولایت کندز وضعیت چندان خوب نبود، اکثرا دکاکین و مارکت ها بسته بودند و خدمات صحی هم به وجه احسانش موجود نبودند، اکثرا در ملتونه خصوصی و شفاخانه خصوصی بسته بودند.
این فعالان مدنی که شمارشان به ده ها تن میرسید در قطعنامه از رهبران حکومت خواستند تا عاملان جنایت های ضد بشری را در کندز مجازات کنند.
گزارش بود از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. اداره اسرمیاش، سازمان صلیب سرخ و برخی از نهادهای خیریه دیگر خواهان کمک رسانی فوری به کندز شدند. این نهادها میگویند که هر افغان باید مسئولیت خود را در برابر باشنده های کندز ادا کند. بر اساس گزارش ها ده ها هزار در شهر کندز در حال حاضر با وضعیت بد بشری روبروستند. این هم پیام های صوتی شما که در مورد رویدادهای اخیر در قندوز به ما فرستاده اید.
واقعا حادثه علمناکی که در ولایت قندوز به وقوع پیوست برای آقای اشرف غنی و وزیر صاحب دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت خیلی ها شرم آور و خسته کننده است. واقعا اگر اینا یک ذره از احساسات افغانی و اسلامی در وجودشان باشد، در چنین حادثه یک کمی در وجودشان تغییرات می آیند. اما اینها را که در رسانه ها و تلویزیون هایی که ما می بینیم هیچ تغییرات در وجودشان نیامده است. از اون هم اینا خوش به نظر می رسد.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، هم به تمام شنوندگان محترم. من یک پلیس ملی هستم و خاطر دفاع از کشورم در مقابل طالبا که مال و اموال مردم قندز به چپاور بردن، دیگه به ناموس مردم تجاوز کردن، بسیار به غیرتی ها را انجام دادن. باعث یک پلیس ملی در مقابل از اونا تا آخرین قطره خون ما مبارزه میکنیم. اگر کشتیم هم افتخار میکنیم، اگر کشته شویم به خاطر حفاظت از ناموس مردم و ملت ما بازم افتخار بزرگ است به ما. سلام علیکم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. از تمام هموطنان خود در افغانستان میخواییم که امی به لیاز خدا، به لیاز قرآن، از خدا بشرمید، از قرآن بترسید، در نیروهای امنیتی خیانت نکنید، در خودون خیانت نکنید. اگر این نیروهای امنیتی برای شما نشد، طالبا، کسایی که خودون در پاکستان فروختن و کسایی که پاکستانی هستن، ایرانی هستن، اینا نمشه. عرب از عربستان هستن، اینا هیچ وقت به شما نمشه. همونا بیچارگو برای محافظت از وطن خیستم. این نیروهای امنیتی که رو در زینا خیانت میکن. از تمام افغانی ها میخواییم هر روز در یخنی رئیس جمهور نچسبیبانی در رئیس جمهور کار خود نکنه.
بله سلام علیکم. سیفالدین هستم، از یک از سربازان اردوی ملی قندهار به تماس شدیم. مسئولین در باره کندز اقدام جدی نکردند در وقتی که ولسوالی قلعه‌زال و ولسوالی گرسپه را گرفتند. اما حالا در رادیو آزادی در وایس نماینده وایس مهمان در این جامعه و خود چی میکنه که حالا کندز سقوط کرده و چی رقم، چرا از اول اقدام جدی نکردند؟
تشکر از پیام های شما و منتظر پیام های جدیدتان هم هستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتگی را خواهید شنید، اما اکنون ساعت 11:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
قماندانی امنی کابل میگوید که در درگیری در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل هر 4 مهاجم از پا درآورده شد. گفته می شود که در نتیجه این درگیری 7 تن از نیروهای امنیتی افغانی زخم برداشتند. مقامات امنیتی قندوز میگویند که چوک شهر قندوز را صبح امروز دوباره از کنترل طالبان مسلح بیرون ساختند. طالبان شب گذشته برخی از مناطق شهر قندوز به شمول چوک مرکزی این شهر را تصرف کرده بودند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند نزدیک به 2000 تن از باشنده های بغلان برای دفاع از شهر پل خمری مرکز این ولایت مسلح شدند. آنان هدف از خیزش های مردمی را در این ولایت دفاع از محلاتشان خواندند. قصر سفید حمله هوایی بر شفاخانه قندوز را یک تراژدی بزرگ خوانده است. سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که 3 تحقیق خاص در مورد این رویداد جریان دارد. انفجار 3 موتر بمب‌گذاری شده در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. بزرگترین این حملات در یک منطقه شیعه نشین ولایت دیاله رخ داد. یک بزرگ قومی میگوید گروه تندرو و دولت اسلامی و داعش 7 تن از اعضای قبایل عرب سنی را در ولایت انبار عراق اعدام کردند. و ناتو نقض حریم فضایی ترکیه از سوی روسیه را محکوم کرده و آن را خطرناک و غیر مسئولانه خوانده است.
تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از اقتداده که به ما پیام های کوتاه فرستاده اید. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که حکومت وحدت ملی باید ناکامی خود را برای آوردن امنیت و کار مناسب برای مردم بپذیره. نیازی از کابل در پیام کوتاه نوشته که در مورد جنایتی که توسط طالبان در شهر قندوز صورت گرفته شورای سراسری علمای افغانستان چرا خاموشی اختیار کرده. و وهاب نوشته که وضعیت شهر قندوز نهایت بحرانی است. تشکر از پیام هایی که از طریق شبکه افغان بی سیم با استفاده از شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. و اکنون طبق وعده وقت پخش برنامه های هفتگی است. پیش از زن و زندگی این برنامه را مشنویم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. امید جور و صحت باشید. آیا گاه برای دریافت وظیفه به انترویو یا مصاحبه رفتیم؟
ولی من یک دفعه به انترویو رفتم. در انترویو دعوت کردن چون اولین بار بود که من.
چرا برخی از جوانان در مصاحبه برای دریافت وظیفه موفق نمیشن؟
شاید تجربه نداشته باشن،
مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش چهار اپلای میکردن،
مشکلات انگلیسی هم داشته باشن و جرأتشون هم ضعیف‌تر
است. اگر میخواین دلایل او را دانسته و از راه‌های بهتری یک مصاحبه با خبر شوین، با گزارش این هفته برنامه هوای تازه گوش بدین. جوانان گرامی، حتما شما یکی از جوانان هستین که برای دریافت وظیفه به یکی از پست‌های دولتی یا خصوصی CV یا خلاصه سوانه نوشته و دور توانمندی‌ها، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها و مشخصات فردی که جا داره ارسال کرده، شارت‌لیست شده و آخر منتظر خواستن به انترویو یا مصاحبه شده باشین. بله، در این میان شماری از جوانان هم موفق به دریافت انترویو یا مصاحبه میشن و شامل کار میشن و ایده هم ماها یا سالها منتظر میمونن ولی موفق نشده و یا هم بعد از مصاحبه کامیاب نشده و سالها بیکار میمونن. از او جمله جوانان یکیام احمد میلاد رسول است که بیشتر از 25 سی وی به پست‌های مختلف روان کرده و در برخیام به انترویو خواسته شده اما موفق نگردیده.
ما اگر حساب بگیرم از 25 جای زیادتر ما سی وی روان کردیم، هم از طریق ایمیل آدرس هم از طریق هاردویر که ما خودم برشان بردیم در دفترها. اما تا امروز سوار کرده ماندن و تقریبا یک سال است که بیکار هستم. ما نظر به تجربه گذشته خود در پستشان ما اپلای میکنم، وقت که دوباره ما داخل که ما برایم باز امیدم خلاص میشه، چون واسطه نمیداشته باشم. وقت واسطه نکنی طبعا نمیشه کار آدم. همیال امرای خودم 4-5 دوست رگیم هست یک جو بیکار هستیم، اونا در بعض جایی سیوی خود روان کردن و با انترویو خواستشان، انترویو بسیار موفقانه سپاری شده، اما بعد از او کدام تماس برشان نامده که بیار که بعد از انترویو تیانی کامیاب شدی یا پاس شدی یا نشدی یا تامیرم نمیگن تو در انترویو ناکام ماندی، صرف همه تو گرون میمانه که بس خلاص.
بسیاری از افراد حتی با داشتن تحصیلات عالی و توانایی‌های تخصصی بالا نمیتونن از انترویو یا مصاحبه موفق بدرآیند. شماره از جوانان دلایل موفق نشدن در یک مصاحبه را چنین بیان کردند.
پروین سرنای هستم، یکی از مسئولین پنسه ژورنالیست پانتون کابل. چون اولین بار بود که من به خاطر انترویو میرفتم و هیچ معلوماتم نداشتم، ما یک سی وی بسیار ساده جور کرده بودیم. وقتی که من این را از طریق اینترنت روان کردم، باز مرا به انترویو دعوت کردند. برای کم استرس داشتم، میترسیدم که شاید نتونم خواستایی که اونا دارن ما برآورده کنم و در اینترویو اول موفق شدم.
عبدالرشید نوری هستم، باشنده ولایت کابل. دوستای ما زیادتر انترویو دادن، نمیفهم، شاید درسشون کامل نباشه، شاید تجربه نداشته باشن به درباره انترویو که چه رقم باید اینا انترویو بدن، یا شاید کسایی که میخوان از اینا انترویو بگیرن کدام هدف دیگه پیش خودشان هست، کسایی را میگیره شاید که اقلیت به خود از اینا باشه.
نام ما شکریه است، محصول پنزه ژورنالیسم. ولی من یک دفعه وظیفه اجرا کردم و او هم چند ماه قبل بود که به انترویو رفتم، احساس ترس میکردم. معلومات داشتم یک ذره اما به حد کافی نبود. به نظر من هر کسی مثلا یک پوزیشن که میخواد انتخاب کنه، اول باید خوب مهارت داشته باشه و بعدش هم جرأت داشته باشه که من خودم ندارم.
احمد شکی محصل پوهنتون خصوصی دنیا حکایت یکی از دوستانش که برای پیدا کردن وظیفه سی وی روان کرده و بعضیاتر مصاحبه ها خواسته شده اما موفق نگردیده و مایوس شده چنین بیان کرد.
اتفاقا یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم در حدود 1.5 سال میشه که بیکار است و تا چند وقت خو اپلای میکرد در پوزیشنی که می بود. مشکل از اونا اینه بود که در او کاری که اونا مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش اچ آر اپلای میکردن یا بخش فایننس اپلای میکردن که مت با کاری که اونا کرده بود مخالف بود. چند بار اپلای کردن، فکر میکنم 6 ماه 7 ماه اپلای کردن ولی هیچ شارت لیست نمیشدن. بالاخره مایوس شده بودن، گفتن ما دیگه نمیشه، کار ما خلاص است، وجود نمیه.
از هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
فضل ربی حقبین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر، یکی از عواملی که جوانان در انترویو یا مصاحبه ها موفق نمیشن بلند پروازی و تحت تاثیر مصاحبه قرار گرفتنشان دانسته گفت.
ما اگر سری اصول صحبت بکنیم، اصل اولی صداقت است، تعهد است. آیا ما توانستیم که در انترویو خود اینمی توانایی خود، اینمی اصل، اینمی مهارت، اینمی صفت ثابت نسازیم؟ یعنی جوانای ما تحت تأثیر مصاحبه میه. چیزی که بسیار زیاد مهم است باید ما نه تحت تأثیر بیاییم.
برای که بفهمیم چیگونه آمادگی داشته باشیم تا از یک مصاحبه موفق شویم، بازم از آقای حقبین میشنویم که موضوع آماده شدن قبل از مصاحبه را چنین بیان کرد.
در اینجا سه مرحله، حتی زیادتر، سه مرحله اساسی وجود داره. یکی قبل از مصاحبه، آیا ما آگاهی از نهادی که با او ما درخواستی دادیم داریم یا نه؟ کی بسیار نقش مهم داره. یکی از سوال‌ها همی هم میشه. دوم، معلومات ما، تحقیق ما باید در رابطه با همی پست مشخصی که با او ما درخواستی دادیم باید بوده باشه. آیا در رابطه با همی پست معلومات داریم؟ تاریخچه ازیرا میفهمیم برای چی کار این پست ایجاد شده؟ شخصی که اینمی پست به دست میاره در او قبول میشه، انتخاب میشه، چی توقعاتی هست از اینمی شخص است؟ کدام مشخصه را پوره باید بکنم؟ کدام مشخصات در این پست نیاز است، ضرورت است؟ آیا تحقیق کردیم؟ بیرون از دفتر با کیها، با کدام نهادها سر و کار دارین؟ این مرحله قبل از انترویو است. جوانان ما متیقن هستیم که بعض اوقات این آمادگی را ندارد.
در جریان مصاحبه نکاتی هم وجود داره، مانند آمادگی فیزیکی، حرکات روانی و جسمی، حتی نظم یونیفرم، که در این مورد بازم فضل ربیع حقمین، رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه.
در جریان مصاحبه مسائل متعددی هست. اول ما آمادگی فیزیکی خود را که آیا نرم اداره در رابطه با یونیفرم چی هست؟ نه از او بسیار بالا باید چی برین، بله، و نه ای که او را هم پوره نکنین. عادی از او گذشته خود حرکات و سکنات، بطور مثال وقتی که مصاحبه میکنی بسیار عادی، امی تکلم تنها به زبان نیست، تکلم جسمی، بطور مثال نگیرستن به طرف مقابل به شکل عادی، نه ای که در چشم یک کس خیره شی، و نه ای که آنقدر به اصطلاح راسان و یا شرم در پیش روی بگیری که حتی جانب مقابلت و تماس چشم گرفته نتانی. نه، با او هم دوم در حرکات خود بسیار منظم باید بوده باشیم. در بعضی موارد وقتی که ما تحت تاثیر میاییم در حرکات خود، متاسفانه که ما باز بی نظم میشیم، از اختیار میبریم، دست میندازیم، پا میندازیم، به خاطر از یک تحت تاثیر آمدیم، اعمال را انجام میدیم که هیچ او ارادی نیست، غیر ارادی است. ما تجاربی را داریم. این موضوع در جریان مصاحبه ما هم است.
آقای حقبین در ادامه گفت اگر جوانان در مورد نهادی که به مصاحبه خواسته شدن معلومات کافی و آمادگی لازم داشته باشند، حق دارن از مصاحبه گیرنده در مورد سوالهای داشته باشند و مسیر انترویو را به دست خود بگیرن. اما اگر مصاحبه گیرنده مجرب نباشه، خطاها و اشتباهاتی هم صورت میگیره که شخص استخدام شده در عمل چیزی یاد نداشته و بالاخره از او دفتر اخراج میشه. مثبت اندیشی یکی دیگه از راه های کامیابی شخص می باشه. احمد شکیب، محصول پوانتون خصوصی دنیا، که بارها به انترویو خواسته شده و موفق نگردیده، میگه هیچ وقت منفی فکر نکده و از انترویوهای گذشته تجربه حاصل کرده و در حال حاضر صاحب بهترین وظیفه می باشه.
چندین بار شده که ما سیوی روان کردیم، شارتلست شدیم، به انترویو خواسته شدیم، بالاخره در وقت انترویو وقت دیدیم که کسای دیگه کامیاب شدن، در اوایل یک اندازه مایوس می شدم، ولی بعدن وقت خودم مطالعه کردم، دیدم که کمی کاستی در خودم وجود داره. بالاخره مو کاستی هایی را که در وجود خود دیدم، کوشش کردم که مو ضعف ها را به قوت هایم تبدیل کنم و حال فضل خدا در هر جایی که سیوی میتم شارتلست میشم، برنده هم میشم و همو پوزیشن را که میخوایم، اون بخش را که میخوایم به دستم میارم.
فضل رب حقبین، رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر، میگه در برخی مواقع جوانان فرصت های کاری را از دست میدن، از این رو در مصاحبه موفق نمیشن. جوانان باید از توانایی ها و مهارت های خود کار گرفته، مایسی را به خود ران نداده و از مصاحبه های گذشته تجربه حاصل کرده، کامیابی را از آن خود کنن.
گیریم که با یک پست مشخص ما موفق نشدیم، آیا از اینمی انترویو ما نمیتانیم که یک عالم تجربه را به کار ببریم تا ای که او را در انترویوی بعدی در فرصت بعدی به کار ببریم؟ این حتمی نیست که ما در چانس اولی برای اون پست اولی ما موفق شویم. بله، اونمور ما اساس بگذاریم به پست دومی، به پست سیومی، فرصت سیومی، فرصت چهارمی. ما در کدام سنف مکتب در رابطه با مورچه که او چقدر مصمم بوده که 100 بار دانه گندم و دیوال بالا میبره چند متر دیوال و بالاخره است بار صدوم موفق میشه. هر بار ما کی 99 بار تلاش کردیم، 10 بار تلاش نکردیم، مایوس شدیم. چرا ما مایوسو یه عصب خود بتیم؟ نیم ما باید مصمم باشیم و موفقیت بالکل از آن ماست.
با پس با امید کامیابی های هرچه بیشترتان برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده تا نشر برنامه بعدی. الله نگهدارتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست‌دان؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نظر
من. وقتی که هر زن که از خود دفاع کنه حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید از گزند روزگار محفوظ باشین. آیا در کنار پلیس مرد، موجودیت پلیس زن در افغانستان میتونه پاسخگو به نیازهای جامعه باشه؟
به یک جرم در تحقیق از زنایی باشه که خود اونا را درک کنه، مشکلات اونا.
آزار و اذیت و قتل و اختطاف پلیس زن در افغانستان و نقش مراجع مسئول در حل مشکل چیست؟
در بخش مسئولیتشان و در بخش صحیح کاریشان کارهای بسیار خوب اقدام.
اما قبل از پرداختن به این مسائل، رویدادهای هفته گذشته در زندگی زنان را از فروزان حبیب‌زاده میشنویم.
یک زن افغان که قصد داشت از طریق سرحد ایران و ترکیه به اروپا سفر کند مورد فیر مرمی پلیس ایران قرار گرفت و جان داد. این زن زمانی که میخواست همراه با 3 طفل خردسال خود وارد ترکیه شود، در منطقه ارمیه که سرحد میان ایران و ترکیه را تشکیل میدهد مورد فیر مرمی ماموران نظامی ایران قرار گرفت. جسد این زن به ولایت هرات انتقال داده شده است، ولی پلیس ایران اطفال او را به یکی از اردوگاه‌های ایران منتقل ساختند. سفارت هسپانیا در کابل در حال پروژه توانمندی اقتصادی زنان در ناحیه پنجم کابل را آغاز کرده است که اکثر زنان افغان به دلیل فقر، بی‌سوادی و نبود کار و حرفه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. سفیر هسپانیا در افغانستان هفته گذشته در کابل به خبرنگاران گفت در مرحله نخست حدود 20 زن در این برنامه آموزش خواهند دید. وی گفت سفارت هسپانیا با همکاری سازمان هماهنگی و پیشرفت زنان افغان پروژه آموزش‌های خیاطی، سوادآموزی و ریاضی را تمویل می‌کند که برای زنان آسیب‌پذیر در ناحیه پنجم کابل می‌باشد. و به اساس گزارش آژانس خبررسانی پژواک، افزایش سالن‌های ورزشی برای زنان در شهر کابل دسترسی شمار زیاد زنان را در نواحی مختلف این شهر بیشتر ساخته است. شماری از خانم‌ها می‌گویند که گسترش فعالیت و فضای ورزشی در این اواخر نه تنها برای حفظ سلامتی عمومی بدن مؤثر بوده، بلکه از لحاظ سلامتی روحی و روانی نیز شادابتر شده‌اند. با آنکه عوامل مختلف به ویژه باورهای سنتی و مشکلات امنیتی مانع ایجاد فرهنگ ورزشی برای طبقه اناس شمرده می شود، اما در چند سال اخیر علاقمندی زنان و دختران به ورزش و تعداد سالن‌های ورزشی رو به افزایش بوده است.
آرام سایی، تایر سایی، مازون قدم هرش.
شنوندای عزیز، ای واضح است که زنان نیمه نفوس جامعه را می سازند. از این رو سهم زنان در تمامی بخش ها در کنار مرد می تواند در رفاه و آبادی کشور کارا باشد. یکی از این بخش ها حضور پلیس زن در افغانستان است. بوهند پاسوال سید نورالله زل، قماندان اکادمی پلیس، از افزایش حضور پلیس زن نظر به سالهای گذشته در مرکز و ولایات و هم تعداد فارغان پلیس زن از اکادمی پلیس افغانستان توضیح میده.
از طریق اکادمی پلیس در می 13-14 سال در حدود 700 یا بالاتر 700 نفر فارغ شده، به سوی ساتنمند، به سوی ضابطه مستعجل و به سوی لیسانس. هاکذا در سال جاری 200 نفر امشرایی که اصلا اینا ترکیه تحصیل دیده بود، چند مرا دور سپری کرده بود که در رو فارغه سنف 12، 14 و یک تعداد لسانس هم بودن. اما 200 نفر هم چند وقت پیش از جا فارغ شدن و پس با وظایفشان سوق شدن. اگر رو را کرش حساب کنیم در حدود 900 نفر میشه. یک تعداد هم شراهای ما در ولایت مختلف در مراکز تعلیمی ترنینگ شده و اوجا وظایف رتبه گرفته. مثلا در ولایت مزار، در ولایت هرات، در ولایت ننگرهار، در بعضی ولایت تعداد روز به روز زیاد شده میره و هستند. امسال به نسبت پارسال یک افزایش قابل ملاحظه به وجود آمدن.
با گفته آقای زل، دختران زنان از تمام امکانات و سهولت هایی که برای محصلان زن در لیلی اوناسی اکادمی پلیس وجود داره بهره مند میشن و بر علاوه آموزش های نظری و علمی را فرا میگیرن.
طور مثال در درس های جنایی، در بخش تکتیکی، تلاشی کسی گرفتاری یا اینا عمل نیجا میبینن، نظری میخوان و بعض عملی برنامه تمرین داده میشه و اینا وقتی که میبره مجهز و معلومات مسلکی داخل خدمت میشه و سلاح‌های سبوکی که کمری و یا کلاشنکوف اینا که با خانم‌ها ضرورت است او را کاملا هم نظری میخوانه و هم عملی کار میکنه و حتی انداخت و فیر عملی اینا میکنه.
نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخله میگه در کنار پلیس مرد، موجودیت پلیس زن در جامعه از اهمیت و ارزش خاص برخوردار است. او از موجودیت پلیس زن در بخش‌های مختلف تأمین امنیت افغانستان یاد میکنه.
در چند بخش خانم‌های پلیس داریم کارهای دفتری میکنن، در بخش‌های مبارزه با جرایم هستن، مبارزه با تروریسم هستن، در بخش مبارزه با مواد مخدر. در قطعات و جستام‌های ما که در مبارزه با مواد مخدر هستن، اینا رسما در عملیات‌ها اشتراک میکنن. در قطعات خاص ما خانم‌ها هستن، در جاهایی که نیاز میشه که عملیات‌های صورت میگیره برای دفع حملات تروریستی، اینا حضور دارن. در بعضی ساحات که در جریان بازرسی ها نیاز میشه که پلیس شب پلیس زن باشه در کنار پلیس مرد برای بازرسی خانه ها، این پلیس های مواجهه وظیفه میکنن و دستاوردهای بسیار خوبی دارن.
لمرای سارن زرغونه معاون لیلی اوناسی اکادمی پلیس که 7 سال از مدت خدمتش میشه میگه وقتی به صفوف پلیس آمده خیلی خودش را با نیرو دلاور یافته. او از جریان موفقانه دستگیری مجرمین و تعقیب اونا در جریان کارش میگه.
و خارج هم یک دفعه سفر کردیم اندونزیا، از اونم تصدیق نامه گرفتیم. حالا سلاح دیسی هم دارم که در کمر خود بسته میکنم و دخترارم روزه که فارغ باشم جمع نظام هم درس میتم شان، تکتیک هم درس میتم، ورزش هم امرایشان میکنم. بر ما راپور رسیده بود که امی خانم ها بگیرین که مواد مخدر میفروشن. وقتی که مجرم دیدم بی صدا زدم درش شور نخو. فوراً تلاشیش کردیم، با مجرد کجی بهش مواد مخدر و چاخور کشیدیم، گفتم ملچکش کن و با مخامت تسلیمش کردیم. بسیار مفید است، یک جای مرد نمیتونه یک زن تلاشی کنه و غیرت افغانی ما هیچ وقت قبول نمیکنه، قانون اساسی ما شما هم نمیکنه قبول. اون پلیس زن است و آسانی میتونه مشکلشان رفع کنه و تلاشی بگیره ازشان.
سمونوال الحاج نیاز بیبی عامر عمومی لیلی اوناسی اکادمی پلیس در جریان 28 سال خدمتش به صفوف پلیس در پست های مختلف الف ایفای وظیفه کرده و به گفته خودش در جذب زن و هم مرد به صفوف پلیس نقش خوب را ادا کرده.
در قدم اول در کندک تبلیغاتی بودم، در لوجستیک کار کردیم، در امنیت، در سیاسی، در میمنخانه کار کردیم، بالاخره اکادمی پلیس که 156 پست کار کردیم، مدیریت شورای زنان را کار کردیم، دیگر زیاد سفر کردیم، سمت شمال 6 ولایت برام دادیم، بسیار استقبال شدیم. 35 نفر مردم برای سوپ پلیس جذب کردیم و پغمان رفتیم به خاطر دزگیری یک تجار دزدیده بود، سر گروپ برای تعیین کرد. یونیفرم پوشیدم کو بالا شد. یک گروپ ما یک موتور دزگیر کرد که من لباس به مو یونیفرم بود. راستین در زیر کو یک نفر پت پت امرای سلا گرفته میشه که در گلولای بام و قیم سلا در قماندانی تسلیم کردیم. در پالی دیگه زنر تربیه میکنم، نوکری شو پیش ما میباشه. این سپر 56 نفر زن داشتم، سی تا سن پی ارتقای ظرفیت کنترول میکنم، زیاد زنرم کاری کردیم.
سمونوال نیاز بیبی به این نظر است که هر دختر و یا زن افغان با حضورش در صفوف پلیس میتونه به امنوش مفید تمام شود.
یک بخش داریم خشونت علیه زن، ما زن میره در خانه از او اوار راهنمایی میکنه، اگر روز راهنمایی نمیشه با دفتر میخواد که تزیه کمک میکنه. یک دختر جوان آمده بس خانه فرار کرده بود، ما آوردمش در بغل خود اجرا نصیحت کردم، بازی رو بودیم در ولایت کابل، از اوجا استلام گرفتم، ول استلام از دفتر خود گرفتیم، باز راجع کردیم در توقیف، از او استلام گرفتیم باز مور زنه اوجا بردمش پدر و مادر شخاصم و شما بایسیم پدر یا بغل گرفت خانه ببرش و بسیار اوقارم خوش شد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
شازیه نظری دوهم سارن یکی از دختران پلیس که بعد برگشتش از آموزش در کشور ترکیه به افغانستان، حالا به حیث استاد آموزش های مسلکی پلیس را به زبان انگلیسی در اکادمی پلیس تدریس می کند. او میگه از رویاروی زنان افغان با مشکلات و دردها متاثر شده و میخواد از طریق مسلکش بیشتر به زنان کمک و خدمت کنه.
وقتی که من به صف پلیس پیوستم به این انگیزه بودم که من یک پلیس ماهر و موفق باشم. بسیار میخوام به تمام جامعه و خصوصا به خانم ها بسیار خدمت کنم. 4 ماه به ترکیه تحصیل کردیم. زیادتر ما وقتی که میخوندیم عملی هم کار میکردیم، مثلا انداخت میکردیم، سپورت های را که ما انجام میدادیم و تکتیک های دفاعی پلیس، تلاشی، سنگ گرفتن سلاح و طریقه استفاده از سلاح، جاهای استفاده از سلاح و طریقه استفاده از قدرت و که در مقابل یک مجرم استفاده میکنی را به ما یاد داده بودن.
با وجود علاقه مندی و پیوستن زنان و دختران به صفوف پلیس، هنوز هم مطابق پیش بینی وزارت داخلی کشور، افغانستان به بیش از 5000 نیروی پلیس زن در بخش های مختلف نیاز داره، اما نتونسته او را داشته باشه. دلیلش از نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، میشنویم.
متاسفانه ما نتونستیم تا امروز این رقم را به 5000 برسانیم، اما حدود 2800 پلیس امروز در صفوف پلیس در بخش‌های مختلف در مرکز با ولایت چای وظیفه میکنیم. ما تلاش کردیم که با آگاهی دهی بتونیم علاقمندی مردم و جذب پلیس زن در صفوف پلیس بیشتر کنیم. متاسفانه هنوز هم ما بستگی‌های خاص و روش‌های سنتی داریم که تعداد خانواده هنوز هم اجازه نمیتن که دختر خانم ها بین به صفوف پلیس، اما کوشش خودمو میکنیم زمینه خوب آموزشی و تربیتی و همچنان زمینه خوب کار در دستگاه پلیس مساعد شده که امروز داریم خانواده ها اجازه بدن که تعداد دختر خانم ها به صفوف پلیس جذب شوند.
گفتنیست که پلیس زن در جامعه سنتی افغانستان با آزار و اذیت و تهدید و حتی اختطاف و قتل‌های نیز مواجه بوده که شاید یکی از علل‌های ممانعت مردم از پیوستن زن و دخترشان به صفوف پلیس این مسئله باشه. یکی از پلیسان زن که از ولایت بغلان است و در کابل ایفای وظیفه میکنه از این بابت با ما چنین درد دل کرد.
3 سال میشه در کابل آمدیم. من پلیسی هستم دیگه. تلاشی میکنم. بسیار متوجه هستیم دیگه. کس پیش میکنم چیز تیر نشه. شرایط زیغه هست دیگه. بسیار مهم است. چرا تعدید نکره؟ تعدید کرده؟ میگه شما کس خانه برمیشید. چی کار میکنی؟ چی کار نمیکنی؟ میگه.
نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، در پیوند با قضایای قتل و جرح پلیسان زن در افغانستان، از زمینه سازی مسئولیت و سهولت برای پلیس زن نیز گپ‌های برگفتن دارد.
متاسفانه ما در سال جاری 2 مورد داشتیم. 1 مورد در بلخ داشتیم و تازگی که یک خانم پلیس زن مورد هدف ترورستا قرار میگیره. 1 حادثه هم که باعث مجروحیتش میشه در ولایت کاپیسا داشتیم. هر 2 قضیه را بررسی کردیم. 4 نفر در پیوند به قضیه بازداشت شدن، قضایشان رفته به سران ولی افغانستان. در سال گذشته هم 2 مورد داشتیم که در بخش مسئولیتشان و در بخش ساحه کاریشان کارهای بسیار خوب، اقدامات بسیار جدی صورت گرفته، امتیاز آزاد و معاشات و امکانات خوب در اختیار پلیس زن قرار گرفته شده، بستای بسیار خوب و فوق العاده در نظر گرفته شده. برای حفاظتشان و برای مسئولیتشان هم برنامه های خاص در سطح قماندانی ها و در قطعات و جستان ها هدایت داده شده که باید در نظر گرفته شد.
آقای دانش افزود، لازمیست مردم بدانن همونطور که سهمگیری زنان در بخش های صحت و تعلیم و تربیه حتمی و ارزنده دانسته میشه، در روند صلح و امنیت نیز ضروری است. از این رو زنان و دختران خود را در پیوستن به صفوف پلیس تشویق، حمایت و کمک نمایند و هم عالمان دین با وعظ در مساجد از اهمیت حضور زن در صفوف پلیس سهم خود را در روند صلح و تأمین امنیت ایفا کنند.
چو روح من چو